اتفاق میفته در حالی که استفاده نمیشه ازش. یعنی تو فصول سرد سال ما علنا سرمایه گذاری هم بلا استفاده هستش. از این بود خواستم یه ترسیم بکنم از وضعیت فنیمون. در تکمیل فرمایشات جناب آقای مهندس آقای فر خدمتتون عرض میکنم، در حوزه تجدیدپذیر، حالا به عنوان یک کارشناس انرژی خدمتتون عرض میکنم، هدف گذاری که شده بود برای برنامه‌شون 5000 مگاوات بود. همونطور که فرمودم الان از ابتدا تا الان نزدیک 1000 مگاوات ظرفیت تجدیدپذیر تو کشور نصب شده و عقب ماندگی ما تو این حوزه خیلی به مراتب بیشتر از حوزه نیروگاه‌های حرارتی یا سایر مولداست. علتش هم همون بود که ایشون فرمودن، یعنی ما سرمایه گذاری مورد نیاز برای تولید تجهیزات مولدهای تجدیدپذیر رو هنوز تو ایران انجام ندادیم. ما در حوزه مولدهای حرارتی خب پیمانکارهای بزرگی داریم، شرکت‌های تولید کننده تجهیزات داریم که تونستن با نرخ معقول اقتصادی تجهیزات نیروگاه‌های حرارتی تولید کنن، اما در حوزه تولید تجهیزات نیروگاه‌های تجدیدپذیر این یه مشکلی هست که به نظرم دولت به جای اینکه سوبسید رو ببره سمت پرداخت به مصرف کننده و به سمت تولید کننده نیروگاه تجدیدپذیر، یه مقدار باید سیاست گذاری توی یارانه ها داشته باشه به سمت تولید کنندگان تجهیزات تجدیدپذیر، از جمله نیروگاه مولدهای خورشیدی فتوولتایی یا توربینای بادی یا مواردی از این دست که از نظر تکنولوژیک در داخل کشور بتونیم یه افقی براش در نظر بگیریم که در ظرف 2-3 سال آینده به تولید انبوه برسن، یا اینکه حداقل بتونیم با سرمایه‌گذاری مشترک با کشور خارجی این انتقال تکنولوژی رو انجام بدیم در داخل کشور، که شاهد این باشیم که بعد از 2-3 سال ما ظرفیت منصوب تجدیدپذیر اون دیگه حدود مثلا سالی 500 مگاوات 600 مگاوات نباشه. ما واقعا اگر بخوایم که سهم نیروهای فسیلی رو کم کنیم باید سالی حدود 2000 تا 3000 مگاوات مولد بادی و خورشیدی اینا وارد مدار بکنیم. کاربردشون هم خب به سمتی هستش که اون ذریب بار ما رو اصلاح میکنه، یعنی شما در همون ساعت پیک تو این 4 ماه گرم 3 ماه گرم سال بیشتر استفاده میکنید. حالا اینا یه بحث فنی که دارن اینه که ذریب دسترسیشون در طی ایام سال متفاوته. شما یه نیروگاه حرارتی رو میتونید 90% در دسترس داشته باشین، ولی خب اینا بعضن مولدای تجدیدپذیر تو 40% اوقات بیشتر نمیتونید، و فیت ترین و مناسب ترین نوع مولدها هستن برای ایام پیک ما، مخصوصا نیروگاه‌های خورشیدی. به نظرم حالا به عنوان خلاصه بحث، یکی از سیاست‌هایی که باید مد نظر قرار بگیره در سال‌های آینده بحث اصلاح نظام یارانه به سمت نیروگاه‌های تجدیدپذیر و تنظیم مقررات تو این حوزه است.
خیلی متشکرم. داشتم به این فکر می‌کردم که ما یه موقع‌هایی باز توپو می‌ندازیم تو زمین مردم، یعنی میایم از این زاویه نگاه میکنیم که توی این حوزه حالا اون سرمایه‌گذاری به اندازه کافی شاید صورت نگرفته و عملا اتفاقی که رقم میزنه نتیجهش میشه اینه که باز حالا میگیم مصرف رو کم بکنید. بعد یه نکاتی مطرح میشه که اصلا وسایل حالا الان در واقع تو این فاز وسایل در واقع مثل کولر یا هر چیزی که چیزاتی که برای سرما هست، خب اینا تولیداتیه که تولید شده داره استفاده میشه، باید یه اتفاقی بیفتد عوض بشود، اصلا سیستم نوع در واقع استفاده اینها اون نوع موارد فنیش، اصلا تو خیلی از شاید کولرها نسلهای جدیدی آمده ولی هنوز اون نسل قدیم داره استفاده میشه. خب این اتفاق بزرگیه، به راحتی هم امکان پذیر نیست. یعنی ما عملا از اون ور نه سرمایه گذاری توی حوزه تولید برق رو داریم انجام میدیم، از این طرف هم نمیایم این موضوع رو پیشه بکنیم که یه بالاخره حالا آخر اینجا هی بحث تسهیلات مطرح میشه، بحث یعنی واقعا با این اتفاقات هم اتفاق اصلیه نمیفته، یه تعدادی تسهیلات بدیم عوض بکنن اصلا، اما اون اتفاق اصلیه نمیفته. واقعا راهکارهای دیگه چی هست آقای مهندس، و اینی که ما چیکار باید بکنیم بیشتر به اینم بپردازیم، چون اصل موضوع که شاید یه مقدار توی این برنامه میخوایم در موردش بیشتر صحبت بکنیم اینه که اون راههای تامین سرمایه و راههای جدید تامین سرمایه چی هست و به چه صورت باید انجام بشه. اینی که با اوراق سلف ارزی باشه و نمیدونم حالا بیاد عملا 2 ساله باشه، بعد سودش هم روش محاسبه بشه، بعد بخوان نقدی بفروشن 20% نمیدونم 30% کمتر بشه، اصلا یه ماجرایی داره که متاسفانه هممون داریم این اتفاقات رو میبینیم. خواهش میکنم تو این موضوع بفرمایید.
حالا بحث تجدیدپذیر دقیقاً یه بحثی که میتونه یه کمک کنه برای برون رفت از این بحران. ببینید الان میگم ما تخم مرغ همه رو تو سبد برق حرارتی گذاشتیم، اتفاقی افتاده اینه که ما الان 80% گاز نیروگاه گاز دارن استفاده، یعنی سوخت اصلیشون گازه 80%. خب این یعنی که در زمستون مشکل میخوریم، یعنی ما الان یک واژه جدید اختراع شد، خاموشی های زمستانه. هم 98 داشتیم خیلی کم، 99 زیادتر داشتیم، امسال هم مایشه خواهیم داشت. و تجدیدپذیر میتونه کمک کنه به این قضیه. ما الان اگر بیایم سهم تعیین اون انرژی که داریم میذاره دولت برای هزینه که داره میکنه، حتی ممکن هزینش پر کیلوواتش بیشتر میشه تو نیروی تجدید پذیر، ولی اگه کمک کنه اون قسمت یکم رشد بکنه یه مقدار از جا فراغ بار پیدا میکنه. ببین این گاز صادر میشه دیگه، ما صادرات گاز توانشو داریم، درآمد خیلی خوبی برای کشور میاره و به شکلای دیگه هم تبدیل میشه که برای فروش پتروشیمی ها میشه، یه کار اقتصادی میشه ازش کرد. برق رو ما به این راحتی نمیتونیم صادر بکنیم. ببینید ما الان در سال گذشته 343 میلیارد کیلووات ساعت تولید داشتیم و تولید سال 99 بوده و از این مقدار ما فقط 3% رو تونستیم صادر بکنیم. که آقای دکتر گفت همین 3% برای ما کلی درآمد، 80% درآمده، ولی فقط 3% تونستیم مصادره کنیم. خب حالا غیر از اون بحث اینه که حالا یه سری مشکلات دیگه هست، بحث فنیش هم هست. یعنی ما
به همین مثالی که گفتین الان ببینید چقدر نکته مهمیه، یعنی با 3% یه اتفاق خیلی ویژه افتاده. خب اگه ما تلاش بکنیم این عدد رو ببریم بالاتر، خود اون در واقع میتونه سرمایه ایجاد بکنه برای ما که بتونیم زیر ساختا رو بیشتر اومده کنیم.
کمه، یعنی پتانسیل صادرات ایران برای برق کمه. شما در نظر بگیرید که جایی مثل ارمنستان و ترکمنستان که ما وارد کننده برق از اونها هستیم، ما در مقابل این 3% که برق صادر کردیم 1% برق وارد کردیم. یعنی اینجوری نیست که بگیم بیشتر تبادل بیشتر، یا یعنی خیلی چیز نیست، خیلی رقم نوش کار انرژی نمیشه گذاشت.
روابط دیپلماتیک بیشتر.
آخه کی مثلا هست؟ مثلا میشه افغانستان و عراق و اینا خیلی چیزی نیست که بشه حساب کرد روشون در، ولی واسه گاز بس فرق میکنه. و حالا گاز رو میتونیم ما مصرفی دیگه بکنیم به جای که حبسش کنیم تو بحث برق. تو زمستون ما خیلی دچار مشکل میشیم برای این قضیه و بعضی از نیروگاه مجبور میشن مازوت بسوزونن. حالا داستانی که سال پیش اومد، ولی این رو خب الان تو خود دنیا یک راهکار برون رفت، همه جای مشکل کم بیش دارن دیگه. یه مشکلی که دنیا داره سعی میکنه این مسئله رو حل بکنه علاوه بر بحث تجدیدپذیر، بحث پی تو جی، یعنی بیاد این برق رو حتی بیشتر از تجدیدپذیر رو تبدیل کنه به گاز، حالا یا هیدروژن، این هیدروژن رو بیاره مثلا حالا جای مختلف تو خودرو یا هر جایی که میخواد استفاده بشه، اون جای قسمتی که لازم میشه تبدیل کنه به گاز. این حالا یه بحث آینده است که میشه روش کار کرد. ولی خب این بحران هایی که ما الان داریم و کشورهای دیگه هم کم و بیش شبیه این رو داشتن و بزرگتر اشتباه اینه که ما همه تولید برق رو به یه شیوه انجام بدیم. ما الان دقیقاً این مشکلات برق که الان داریم اینه که کم بارشی سال پیش بوده دیگه. یعنی به اینجا که میرسیم دقیقاً 2000 مگاوات رمز ارسا برامون مهم میشه، واقعا مهم میشه. یعنی شما الان 100 مگاواتون الان فرکانس رو دارن،
الان این عددی که به دست اومده چند درصد از در واقع برق ما داره به این موضوع
2000 چیز رمز ارزا؟
بله.
در کل نگاه کنید خیلی زیاد نیست، یعنی 2000 مگاوات اندازه یه نیروگاه، دو تا نیروگاه اتمی بوشهره، خیلی اونقدر زیاد نیست. ولی وقتی که شما میرسید به لب مرز همه چی به قول معروف
مهم میشه.
آره اینجا نزدیک به هم میشه، اونجا دیگه 100 مگاوات هم 100 مگاواته. اونجا مثلا شما فرکانس رو نمیدونم 0.1 هرتز هم بیارید پایین، یکی ممکنه 100 مگاوات 200 مگاوات بریم بالا. این خیلی بس مهمه اونجا که دیگه لب به لب میشه. برای که خب
و آقای مهندس تو حوزه برق هسته‌ای یه مقدار در این رابطه هم بفرمایید. ما بالاخره سرمایه‌گذاری هایی رو میشه کرد و عملا برای حالا یه زمانی بالاخره برنامه‌ریزی کرد، توی این حوزه اوضاعمون چطور، از چه کاری رو شروع کردیم اصلا؟
ببین نیروگاه هسته‌ای بوشهر خب امتحان خودش پس داده. واقعیت اینه که ما با اون 1000 مگاوات تقریبا 2% از برق ایران رو تامین کرد از سال گذشته و به حال در بخصوص در جای بحرانی مثل تابستون ها که مثلا نیروگاه گازی ظرفیتش میاد پایین، یا زمستون ها که ما مشکل گاز داریم، خب یعنی ضریب بار ضریب بهره‌وری ثابتی داره و مشکل. ولی خب بحث انرژی اتمی و کلا حالت نیروگاه بخار هم همینه، ما صاحب تکنولوژی نیستیم برای ساخت. ببین علت اینه که خب یه اشتباهی کرده که حالا البته چاره نداشه وزارت نیرو اینو انتخاب کرده که ما بیایم نیروگاه گازی و سیک ترکیبی بذاریم، به خاطر اینکه تکنولوژیشو داشتیم. ما نه تکنولوژی بخار رو داریم و نه تکنولوژی نیروگاه هسته‌ای رو. درنچ خب همش باید یک کشوری بیاد این کار برای ما بکنه به عنوان بهره بردار میتونیم چیز باشیم. ببینید در کل خیلی گرونتر، یعنی سرمایه گذاری اولیش تقریبا 5 برابر نیروگاه های بخار. مثلا شما در نظر بگیرید نیروگاه فاز 1، 2 و 3 نیروگاه اتمی بوشهر تقریبا 10 میلیارد دلار بزرگترین پروژه ایران و همین رو اگه قرار شما با بخار درست بکنید میشه مثلا 5 میلیارد دلار. ولی در دراز مدت بر خودش برمیگردونه، یعنی این تا یه حدی هزینه های بعدش دیگه هزینه های به قول معروف بهره برداریش کم
در دراز مدت همون هسته ای مرقوم به صرفه تر دیگه.
اگه در مثلا دوازده 20 سال کنید آره، به شرطی که شما سوخت خودتون درست کنید دیگه، نه اگه سوخت در روسیه بگیرید. این مسئله مهمیه. خب تو بخار و گاز ما خودمون تولید کننده سوختیم، ولی اونجا
اینجا هم قرار به همین اتفاقات برسیم ان شاء
الله. ان شاء الله. ولی خب به هر حال فعلا که اگه سوخت بده هست نیروگاه، اگه نده نیروگاه نیست. حالا در صورت مسئله اصلی اینه که ما بتونیم این قضیه رو حل بکنیم. بس رمز ارز رو بگم تا یادم نرفته.
بفهمید.
این بس رمز ارز خب ببینید ما الان یک بازار خیلی خوبی درست کردیم برای همه کسایی که تو زمینه حرمزر دارن کار میکنن. ما قیمت برق ما 1 تا 2 سنت پر کیلووات ساعت و به طور متوسط آمار جهانی یک حدود 10 تا 13 سنت هست پر کیلووات ساعت و مثلا آلمان 30 نمیدونم عربستان 5 خب ارزونه دیگه
با تفاوت این خودش عددی میشه اصلا.
بله و خب به حال اینجا جذاب شده براشون دیگه، یعنی وقتی که جذاب میشه خب طرف میگه که من میام کارگاهمو تعطیل میکنم، خط تولیدمو تعطیل میکنم و میرم بیت کوین درست میکنم دیگه. یعنی بیشتر و بعد بزرگترین مشکلی که شناساییش تقریبا غیر ممکنه، یعنی توانیر ابزاری برای پایش نداره. این رقمایی که میگن یه بار میگن 300 بعد میگن 1300 بعد میگن 2000 چیکار میکنن؟ میان حساب میکنن که در آمار جهانی چقدر ایران سهم داره تولید بیت کوین، حالا این بیت کوین چقدر باید برق مصرف کنه، حالا میشه اینقدر 2000 مگاوات اینجوری به دست اومده نه از پایش. در نتیجه الان فرض کنید یه کسی که کارخونه داره 1 مگاوات دیمان داره، اون 1 مگاواتش رو بیاد مثلا استفاده بکنه برای رمز ارز به جای مثلا حالا خط تولیدش استفاده کنه، توانیر یا شرکت توزیع یا برق منطقه هیچ روشی برای شناسایی نداره. دانش باید چیکار بکنن؟ یا باید شماره تلفن بدن بگن آقا اطلاع بده جایزه بگیر 20 میلیون تومان، یا اینکه با پلیس برن در خونه‌شو در فلان. من میشه این مثال میذارم اینه که شما در نظر بگیرید یه روز بیا توانیر بگه آقا لامپ رشته‌ای ممنوع، شما چه روشی برای شناساییش دیگه لامپ رشته‌ای بگه ممنوع؟ هیچی، یعنی هیچ روشی وجود نداره. هیچ دقیق‌ترین کلمه نزدیک 37 میلیون مشترک داریم، یعنی دقیق‌ترین ابزارهای اندازه‌گیری نمیدونم کنترل دیجیتال هم باشن باز شما نمیتونید اینو اندازه‌گیری بکنید. چی میشه اینه که آقا هر کس لامپ رشته‌ای داره به من زنگ بزنه من بیام جمع کنم؟ نمیشه. یعنی واقعا اینه که بالاخره اونا هم یک راهی پیدا میکنه، وقتی اینقدر جذاب باشه خب اونا هم یه راهی پیدا میکنه برای که طرف بتونه از این قضیه در بره دیگه. و این 2000 مگاوات هست زمان این جذاب بشه دست میده که طرف پول بخواد پول واقعیشو بده. البته رمز ارزها در کل خوبه، یعنی بحث قانونیش خب یه درآمد خیلی خوبیه، تنها جاییه که ما برق رو به قیمت واقعی میفروشیم به جز صادرات، ولی خب اینی که غیر قانونی عملا تعرفه صنعتی داره سوء استفاده میکنه.
متشکرم آقای دکتر سیرافیان پور. بحث فایننس خارجی چقدر میتونه راهگشا باشه و اصولا وضعمون تو این موضوع در واقع چطوره الان؟
درست، به نکته خوبی اشاره کردید. ببینید ما توی برنامه ششم، ابتدای برنامه ششم، توی همون سندی برنامه که تدوین شده بود سهم تسهیلات مالی خارجی رو هم در نظر گرفته بودن و بر اساس اون 25 هزار مگاوات تکلیف شده بود که اجرا بشه. خب اقدامات زیادی هم تو این زمینه انجام شد، پیگیری و مذاکرات متفاوت و متعددی از سمت دستگاه اجرایی وزارت نیرو تو این حوزه اتفاق افتاد، هم در زمینه مبلغ حرارتی هم در حوزه‌های تجدیدپذیر. ما اینجوری خدمتتون عرض بکنم، شاید نزدیک به 16 هزار مگاوات بحث مجوز شورای اقتصاد گرفتیم برای استفاده از تسهیلات مالی خارجی که متاسفانه اینا قرار بود در امسال سال آینده حالا تا افق 1402 نیروگاه احداث بشه و به مدار بیاد. با توجه به شرایط بین المللی یه مقدار تو این اوضاع وقفه افتاد و ما عملا استفاده از فایننس خارجی رو علارغم اینکه پیگیری های متعدد و مکرری داشتیم و مجوزاتش همه اخذ شد متوقف شد به خاطر حالا بحث تحریم ها و شرایط انتقال پول. البته در همین الان که با شما صحبت میکنم ما نیروگاه بخاری 1400 مگاواتی سیریک و عملیات اجرایش رو شروع کردیم با استفاده از فایننس دولت روسیه و یکی دو تا نیروگاه هم هستش که داره بحث مجوزاتش دنبال میشه که در آینده نزدیک عملیات اجرایشون شروع میشه. ولی خب یه بخشی از اون عقب افتادگی بابت احداث نیروگاه‌های جدید عملاً به خاطر از دست دادن این منبع مهم تأمین مالی بود. همونطور که خودتون مستحضر هستید وقتی اقتصاد نتونه از داخل منابع مالیشو تأمین بکنه و ما سیاست سرکوب قیمت‌ها داشته باشیم، خب باید استفاده کنیم از منابع مالی خارجی برای این موضوع. این پاسخ سوال شما ولی در تکمیل همین
که نکته ببخشید که این خودش میتونه یه نکته باشه برای جذب سرمایه برای اون برق هسته‌ای اصطلاحا، یعنی تو این حوزه هم خیلی میتونه راهگشا باشه. و من فکر میکنم که حالا با توجه به نظرات مختلف کارشناسان توی این حوزه ما برای اینکه واقعا عقب نیفتیم از این موضوع، چون همونجوری که صحبت کردیم ما یه دفعه طبق برنامه یه عقب افتادگی برای تولید داریم و بعد به مرور زمان یه اتفاق دیگه هم داره میفته که ما نیاز به در واقع فراورده جدید داریم، اصطلاحا محصول جدید و برق جدید. عملا اینا رو هم میذاریم میبینیم ضرر ما شده 2 برابر 3 برابر و عملا باز دوباره هی اینا جمع میشه مثل یه بدهی میمونه که هی داره بهش ضریب میخوره، هی همینجوری میاد انباشته میشه و عملا یه روزی دیگه یه مشکل اساسی تری خواهد شد.
یه سری راهکارهای ابتکاری اتخاذ شده که حالا من تو این فرصت اندک خلاصش خدمتتون عرض بکنم. بعد توسط دولت توی سالهای اخیر بحث تهاتر نفت و گاز با سرمایه گذاری بخش خصوصی، حالا اینو شما تو تفسیر،
البته این تهاتر رو با پیمانکاران و اینا هم داره دیگه، وزارت نیروی هم دیگه از این روش دیگه چون خوب بوده دیگه اونورم خواستین
منشأش به اینجا برمیگرده که ما وقتی میتونیم گاز رو با یه قیمت مناسبی صادر بکنیم، چرا باید تو نیروگاه‌های گازیمون این با راندمان حدود 35% این گاز بسوزه و اتلاف شه؟ شما تو نیروگاه سیکل ترکیبی این گاز رو استفاده می‌کنید برای بازیافت حرارت و تولید برق تو بخش بخار، راندمانو می‌رسونید به 55%، بعضن تا 60% همین قابل حصول هست. ما همین الان نزدیک 15000 مگاوات نیروگاه سیکل باز داریم، نیروگاه گازی که با احداث 7500 مگاوات متناظرش نیروگاه سیکل ترکیبی، اینا قابل تبدیل به سیکل ترکیبی. از سال 92 93 اینا در قوانین صنعتی بودجه بوده و بحث قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر اومده اینو برش سهه گذاری کرده که سرمایه‌گذار خصوصی که میاد با هزینه خودش بخش بخار رو احداث میکنه برای جلوگیری از اتلاف گاز، بیاد معادل اون گازی که داره اتلاف میشه رو از دولت تحویل بگیره، حالا یا پولشو بگیره یا خود گاز رو تحویل بگیره به شیوه های سواپ یا روش های دیگه و اینو صادر کنه. اتفاقی که افتاد این یه مقداری با تأخیر عملیاتی شده، یعنی علاوه بر اینکه وزارت نیرو سال 92 93 اینو دنبال میکرد، به خاطر حالا عدم تمرکز تصمیم گیری ها تو حوزه انرژی که مقدارش هم برمیگشت به وزارت نفت و سازمان برنامه بودجه، هماهنگی این موضوع دیر اتفاق افتاد و تقریبا از سال 98 اولین پرداخت ها به سرمایه‌گذارا در قوانین بودجه تفسیر 14 تفسیر 19 پرداخت داشتیم به سرمایه‌گذارا. همین الان چند تا از نیروگاه‌ها هستن که بخش بخارشون ساختن، سرمایه‌گذار داره معادلش صورت وضعیت میکنه و گاز معادل قیمت گازش تحویل میگیره. قانون بودجه امسال هم تو بنده یکش بنده یک تبصره یکش بنده یه میاد بحث تعاطر نفت خام قرار میده، یعنی اگر که شرکت سرمایه گذاری که نیروگاه میسازه بتونه یک طرف امینی رو معرفی کنه به وزارت نفت برای تحویل نفت خام و فروش نفت، میتونه از این منافع و منابع استفاده بکنه. یعنی این حوزه های مختلف تأمین مالی همیشه در دستور کار بوده، حالا اینکه در عمل چقدر موفقیت آمیز بوده خب برمیگرده به شرایط بین المللی و سیاسی کشور.
خیلی متشکرم. خب آقای مهندس، آقای فرد، در خدمت شما هستیم برای اینکه من فکر میکنم برای جمع‌بندی یواش یواش، حالا برای اینکه برسیم به اینکه واقعا اتفاقاتی اهم و فعل اهمش باید چجوری صورت بگیره، برای اینکه حالا بخش خصوصی توی این حوزه، شما از بخش خصوصی میاد بتونه بیشتر ورود بکنه و دغدغه های بخش خصوصی رو توی این حوزه خواهش میکنم حتما بفرمایید.
حالا بس سیکل ترکیبی رو کردن، یاد مقاله افتادم آقای چیچیان وزیر نیروی سابق، زمانی که از دوره دوم دیگه نبود وزیر آقای اردلانی، نشسته یه مقاله خیلی قشنگی نوشت، من خوندم یاد اون افتادم. میگفت خب شما نیروگاهدار خصوصی، اصلا چرا باید بیایی سیک ترکیبی کنی؟ ببینید هزینه سیک ترکیبی کردن نیروگاه گازی 1,000,000 دلار پر مگاواته. یعنی چی؟ یعنی شما اگر 1,000 مگاوات نیروگاه رو بخواید تبدیل کنید باید 1,000,000,000 دلار خرج کنید. خب وقتی اون نیروگاهدار گازشو تقریبا مفت میگیره، برای چی بایدش کنه؟ یعنی چه انگیزه‌ای وجود داره برای اون؟ اگه بخواد این کارو بکنه، حالا حساب کتاب کردم، خود برقراری میوار حساب کرده بود، بازگشت سرمایه‌اش 30-40 ساله فکر میکنم. خب نمیکنه، یعنی اصلا یک چیزیه که فقط باید نیست. آره توجیه بده، یعنی باید حتما
یه فشاری در کنارش باشه،
یه فشاری از طرف دولت باشه یا مثلا یک مشوقی چیزی بود باشه که این کارو بکنه. در خصوص بخش خصوصی هم خب به هر حال بیشتر اینجا که ضرر میکنه بخش خصوصیه دیگه، و عملا خب اینجا متاسفانه خیلی صنعت برق در بخش خصوصی خوب بود و ضعیف شد، ضعیف و ضعیف‌تر شد در دهه 80 را. آقای دکتر یادشون باشه، خب خیلی ما صنعت برق قوی تری داشتیم، وضع شرکت خصوصی بهتر بود، ولی خب از سالهای 80 و 90 با بس هدفمندی یارانا و اینکه درست اجرا نشد در برق، این مسئله فشارش بیشتر از همه به خود بخش خصوصی اومد، نه لزوما به اینی که شما الان دارید میبینید. این بر این بحران برق و بحران خاموشی چیزی که همه عملا از سال 90 پیش بینی میکردن، این روالی بود که میدونستیم همه بالاخره به جایی میرسه، ولی خب بیشتر بارش هم بحث مالیش به دوش خود بخش خصوصی بود، با اینکه پرداخت نشد بده یاشون رو نمیدونم اینجور بحثا. و به هر حال عملا میگم راهکار دیگه بجز اصلاح نداریم. طرحی که توادی داده بعضی طرحش خوب بود، مثلا طرح
اصلاح منظورتون واقعی کردن اون
واقعی کردن مرحله ای منتها به شدی خب مثلا بیشتر رو صنعتی باشه یا اقشار مرفه باشه. ببینید طرح برق عمومی طرح خوبی بود در روی کاغذ عملا، و اینی که ما بیایم مثلا 8 میلیون 10 میلیون مشترکی که آسیب پذیرن از اقتصادی رو رایگان کنیم برقشون رو به برق بقیه اضافه بکنیم. خب طرحی که میشه اگه این ادامه پیدا بکنه و ببینید حالا مثلا مشترکین صنعتی، خب وقتی مشترک صنعتی داره برق به این ارزونی داره دریافت میکنه و جز تو هزینه‌اش کاملا گمه، از اون ور آدم توقع داره که خب وقتی که نرخ ارز هم تکون میخوره اون تکون نده قیمت مزد، ولی اتفاق نمیفته، صادر میکنه ولی از این ور خب پول برقش یه اپسیلونی میخواد بره بالا صداش در میاد. خب این درسته، یعنی درسته که یه صنعت نابود بشه به خاطری که مثلا صنعت فولاد بخواد رشد کنه، این توسعه نامتوازنه و اون ضرر میکنه. چجوری ضرر میکنه؟ به برق بهش تحویل داده نمیشه دیگه، نمیتونه بهش برق بدن. الان تو بعضی از آلومینیوم سازی همینا نیروگاه نداره و بعد برق شبکه رو بگیره، خب وقتی شبکه نتونه اون چه میدونم 500 مگاوات آلومینیوم سازی رو چجوری میخواد بهش بده؟ نمیتونه دیگه، بعد خود اونم ضرر میکنه در نهایت. یعنی اون توسعه متوازن و توسعه پایدار اینه که همه این صنایع با هم بره جلو. و متاسفانه تو صنعت و بعدم چیزایی میبینی که واقعا ناراحت میشه. الان برخی از شرکت‌ها هستن، پیمانکارا، شرکت‌های تولیدی دارن مثلا دانشجو دکترا یا مثلا فوق لیسانس به عنوان کارگر فنی استخدام میکنن. خب یعنی اینقدر نیروی بیکار زیاد شده. شما اگه خاطرتون باشه دهه 80 اصلا اینجوری نبود که کسی بخواد چیز بکنه و به راحتی شما با مهندسی برق صدها شغل پیدا می‌کردید برای انجام. ولی خب متأسفانه به خاطر صنعت برق به شدت ضعیف شده و همیشه خدمات فنی مهندسی برق جزء پردرآمدترین صادرات بود همیشه. فکر کنم هنوزم باشه. همیشه خدمات فنی مهندسی خوب بود و خوب انجام می‌شد، ولی خب همه اینها عملاً به نوعی کم و کمتر شده دیگه. تا این برخه در نهایت این تعرفه اگر اصلاح بشه همه اینها منطقی بشه، نه اینکه حالا یک شبیه از اینکه غیر ممکنه، یعنی با
مسیرش به سمت مسیرش دقیقا به سمت اون اصلاح اساسی باشد و واقعا نرخ واقعی که صورت بگیره همونجوری که از اتالی آقای دکتر هم اشاره کردین. کارشناسان مختلف همیشه وقتی توی برنامه‌های ما میان حتما این موضوع رو بهش متذکر میشن، این موضوع رو که ما از این موضوع نباید بترسیم و بگیم قیمت ها میره بالا. البته این نکته هم بگم، ما اینقدر اینو گفتیم، اینم خودش یه موضوع در واقع باورپذیر نیست، اینجوری بگم بهتره، که ما با این اصلاح قرار برای این نیستش که چیزی گران بشود، عملا باز میریم باز گران میشه.
شما چه برق گران کنید چه نکنید، اون آلومینیوم سازه، اون فولاد سازه، اون گران میکنه، یعنی اون خودرو سازه گران میکنه، یعنی هنوز قیمت ارز نرفته بالا به بهانه قیمت نمیدونم آلومینیوم، به بهانه قیمت فولاد، به بهانه قیمت مس میبره بالا قیمتشو، میدونید. ولی مثلا اینه که اگه برقی که داره اون آلومینیوم ساز، اون فولاد ساز داره مصرف میکنه، اگر بهای واقعیشو نده، خب صنعت برق رو ورشکست کرده، در نهایت خودش آسیب میبینه.
این همون این حالا از اون زاویه میشه افزایش نامتوازن در واقع،
توسعه نامتوازن
و توسعه ناپایدار و ناپایدار توی مسائل مختلف اقتصادی و قیمت ها. آقای دکتر سیرافیان، یه نکته‌ای که حالا اون سوالی که پرسیدم آقای پرهامپور از تهران پرسیده بودن و سبد انرژی تو خلیج فارس رو شما گفتید، جذب سرمایه‌مون الان چگونه است؟ البته یه مقدار پاسخ دادید که توی این حوزه بحث سرمایه خارجیمون الان تقریبا متوقفه دیگه با این موضوع احوال. خب خیلی ممنون. حالا من خواهش میکنم که در دقایق باقی مانده حضرت عالی جنبندی بفرمایید که ما در واقع همه بحثایی که امروز توی برنامه کردیم و اینی که رسیدیم به این زمان بدونیم که بس برای در واقع راهکارهای افزایش سرمایه‌گذاری تو صنعت برق رو به چه مسیری میتونیم ببریم و چه اتفاقی میتونیم پیشه بکنیم که در نهایت اتفاقات خوبی برای صنعت برقمون بیفته که بتونه نتیجه لازم رو برای ما داشته باشه.
به طور خلاصه بخوام خدمتتون عرض بکنم، ما اون رشد سالیانه 5% افزایش ظرفیت نیروگاهیمون باید منتج بشه به رشد اقتصادی، یعنی متناسب با رشد اقتصادیمون اتفاق بیفته، که متاسفانه در سالهای اخیر همونطور که بهتر از بنده میدونید رشد جی دی پی مون انقدر نبوده و کمتر از این میزان بوده. این چیو داره نشون میده؟ نشون میده که ما داریم سال به سال بد مصرف تر میشیم، یعنی اینکه با میزان افزایش شدت انرژی تولید ناخالص ملیمون تقریبا ثابت بوده یا افزایش ناچیزی داشته. پس اولین اصلاحی که باید اتفاق بیفته در زمینه بهینه‌سازیه، یعنی بحث این که صنایع ما یا بخش‌هایی که ایجاد ارزش افزوده می‌کنن با همین میزان انرژی کالا و خدمت بیشتری بتونن عرضه بکنن، که اینا با بازنگری در تکنولوژی و ارتقای فناوری‌های صنایع اتفاق می‌افته. نکته دوم که بخوام خدمتتون عرض بکنم اینه که ما بحث مدیریت مصرف رو باید داشته باشیم. این که ما الان 33% از مصرفمون مصرف صنعتیه، خب یه پارامتر جالبی نیست. اگر کشور بخواد جهش تولیدی توش اتفاق بیفته با توجه به سیاستایی که در پیش گرفته، باید خب برق صنعتیش بیشتر مصرفش داشته باشه، سهم بالاتری داشته باشه نسبت به حوزه‌های کشاورزی، خانگی یا سایر مصارف.
متشکرم.
به خاطر همین توجه به این دوتا موضوع میتونه راهگشا باشه برای آینده.
خیلی ممنون، متشکرم.
فقط من یه نکته بگم، گفتم
الان از عنوان صحبت پایانیتونم فرض
از 64000 مگاواتی که ما الان مصرف داریم فقط حدود 3-4000 مگاوات از صنایع بزرگه، بخش صنایع تو نامار نیستن، ولی اونا رو میخوایم جمع بکنیم به 10000 نمیرسه. یعنی ما نزدیک حداقل 54000 مگاوات در بخش مسکونی و کشاورزی داریم مصرف میکنیم، یعنی مصرفی که هیچ بازدهی هم نداره.
بزرگترین مصرف کننده است.
گفتن 33% 33% بر اساس میزان درآمده، یعنی بر اساس فروش انرژی. خب
مصرف
اگر شما اون دیماندشو و بعد مصرف واقعیشو حساب بکنی بر اساس کیلووات ساعت، باز کمتر از 10% میشه. یعنی عملا ما برق صنعتی ما کمتر از 10% در واقع استفاده میشه، ولی چون تعرفه‌شون بالاتره میشه 33% درآمدی که از فروش برق.
متشکرم. خیلی ممنون، خیلی متشکرم از آقای دکتر حامد سیرانفیانپور، رئیس گروه مدیریت پروژه شرکت ما در تخصصی تولید نیروی برق حرارتی وزارت نیرو، همچنین آقای مهندس آرش آقایفر، مدیر عامل یکی از شرکت‌های حوزه صنعت برق، و همه شما همراهان عزیزی که امروز در این برنامه گفتگو اقتصادی خدمت شما بودیم. امیدواریم که مورد مفید فایده قرار گرفته باشه، ولی خب به هر حال راهکارهای متنوعی هست، یه مقدار مسائل اقتصادی تاثیرگذاره، یه مقدار راه حل‌های بین‌المللی هم داره. امیدواریم که با راهگشایی و بازگشایی راه‌های مختلف بتونیم نتیجه بهتری رو توی این حوزه داشته باشیم. تا ساعتی بعد فایل صوتی و متن این برنامه رو میتونید روی سایت رادیو گفتگو داشته باشین و آدرس وبسایت ما رادیو گفتگو دات آیار. ان شاءالله چهارشنبه هم رأس ساعت 14:30 همکاران من روی همین طول موج در خدمت شما خواهند بود. پاینده باشید، وقت بر شما خوش، خدا همیشه حافظتون باشه.
هم با ما باشید در گفتگوی اقتصادی. گفتگوی اقتصادی شنبه تا چهارشنبه رأس ساعت 14:30 موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. رادیو گفتگو، گفتگوی اقتصادی.
درباره خبرها شکاک باشید. شکاک بودن همیشه هم بد نیست. گاهی اوقات در رابطه با برخی خبرها بد نیست کمی شکاک باشیم و از خودمون بپرسیم این واقعا اتفاق افتاده؟ شما میتونید با بررسی و مقایسه یک خبر با منابع دیگر از صحت این خبر اطمینان پیدا کنید و یا اینکه نام نویسنده خبر را بررسی کنید که آیا صلاحیت گزارش رو داره یا نه. حتی گاهی اوقات اخبار بدون منبع یا نویسنده هستن که این نشان دهنده عدم صحت این خبر هست. همچنین این را هم در نظر داشته باشید که اکثر خبرهای دروغ دارای غلطهای املایی و گرامری هستن که خود نشانگر کذب بودن آن خبر است.
همراهان همیشه صمیمی رادیو گفتگو، وقت شما به خیر باشه. ممنون و سپاسگزاریم از اینکه همچنان در کنار ما هستید و برنامه‌های خودتون رو از این شبکه رادیویی دنبال می‌فرمایید. با نصب برنامه کاربردی ایران صدا بر روی گوشی‌های تلفن همراه خودتون میتونید ما رو بشنوید و دنبال بفرمایید. اما در حالی که تا ثانیه‌های دیگر می‌رسیم به ساعت 15:30، دعوتتون میکنم شنونده مستند امریکای زیبا باشید که به موضوع الگوی افغانستان در سیاست ضد حقوق بشر امریکا میپردازه.
الاحتلال الامريكي يرتكبون كل الموبقات السياسيه وكل جرائم جائزه نوبل حقوق الانسان الامريكيه الراقيه والخيره.